الله عليه وعلى إثرته الطاهرين لا سيما الحجة أرواح العالمين له الفداء تعقیب نماز عشامون رو بخوانیم و ذکر دعا برای امام زمان. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. پیشگاه مقدسش و تعجیل در فرجش اجماعا صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد. از شرایط مکان نمازگزار عزیزان این است که باید مکان نمازگزار مباح باشد. مباح باشد یعنی جایز باشد ما در اون تصرف کنیم. بنابراین 8 جا هست که ما اگر نماز بخونیم نمازمون باطله، در یاد شریفتون بمانه، چون شرط مباح رو نداره. یک این که در ملک دیگران نماز بخونیم بدون اجازه اونها نماز باطله. دو این که ملک دیگری نیست، منفعتش مال دیگری است. خانه خانه خود منه، اما من خانم رو دادم اجاره. اگر من خانم رو کامل دادم اجاره، پس منفعت این خانه مال مستأجره. من اگر بدون اجازه مستأجر در خانه خودم که منفعتش مال اوست نماز بخونم، نمازم چیه؟ باطله. سوم این که یک ملکی شریک داشته باشه و این شرکت شرکت مشاع باشه. یعنی ششدنگ ملک معلوم نیست که این سدنگی که مال من هست کدوم قسمتشه، در همشه، در همش ما مشترکیم با شریکمون. من بدون اذن شریکم نمیتونم در ملک نماز بخونم، باید حتما از شریکم اجازه بگیرم. چهارمین مورد این است که ملکی با عین پول خمس و زکات داده نشده خریداری بشه. با عین پولی که خب پول خمس و زکات داده نشده، این میشه این مال مال ما نیست، مال اون صاحب نیست، این مال مال اللهه، بنابراین نمیشه درش نماز خون. مورد دیگر این است که میتی که به مردم بدهکار باشه، مرده به مردم بدهکاره، تو ملک اون نمیشه نماز خون، چون این ملک باید فروش بشه و دین مردم داده بشه و نمیشه بدون اذن اونها در اینجا نماز خون. و مورد دیگر این که ملکی مال میتی که بچه صغیر یا العیاذ بالله دیوانه ای داره، مگر این که قیم اجازه بده. اون کسی که قیم بچه های صغیره، ببینه نماز خوندن ما برخلاف مصلحت بچه های صغیر نیست، اجازه بده. و الا نمیشه در ملکی که از میت به جا مونده و بچه یه صغیر داره در اونجا نماز خون. و آخرین مورد ملکی که بله دو تای دیگه مونده، ملکی که بعضی از ورثه او غائبن، چون نمیدونیم اجازه میدن یا نمیدن، ورثه بعضی هستن بعضی نیستن، و آخرین مورد فرش یا مکان قصبی. فرش قصب شده از کسی است یا مکان قصبیه، خدای نخواسته یکی از ورثه زورش بیشتر بوده، حق خواهرها رو حق برادرها رو نداده، خب این میشه قصبی. قصبی شد نمیشه درش نماز خون. اگر میگیم باید مباح باشه محل نماز، پس در این 8 مورد ما نمیتونیم نماز بخونیم. بعضی موارد رو با اجازه حل میشه، بعضیش با اجازه هم حل میشه. صلوات محبت کنید. اللهم صل علی محمد آل محمد. خب الحمدلله افطار کردید و بعد نماز هم هست و در مکان خنک و راحت هم نشستید، صلواتاتون روح بخش و آرامش آور و قرا باشه. اللهم صل علی محمد. از جمله دستور العمل های پیغمبر اکرم در رابطه با ماه رمضان این بود که فرمود فاسألوا الله ربكم بنیات صادقه و قلوب طاهره ان یوفقكم الله لصيامه و قيامه و تلاوت کتابه. حالا که این ماه ماه بزرگی است، از خدا بخواهید که شما رو موفق کنه، با دل پاک بخواهید، با قلب منزه بخواهید، با نیتهای والا بخواهید که شما رو برای نماز و برای روزه حقیقی موفق کنه و موفق کند به تلاوت کتابش یعنی قرآن. خب از این جمله زود رد نشیم، این جمله خیلی جمله مهمی است. از خدا بخواهید خدا شما رو موفق کنه در ماه رمضان و همیشه برای تلاوت قرآن. در رابطه با قرآن هم سخن بسیار شنیده اید و هم انشاءالله خواهید شنید و هم خودتون مطالعه کرده اید و میدانید. به عنوان تبرک بگذارید من یکی دو تا روایت هم بخوانم و یک نتیجه‌ای برای خودم و شما میخوام بگیرم که انشاءالله در این ماه رمضان برای ما یک نقطه آغاز جدید باشه، یک توجه بیشتر، یک التفات بیشتری باشه. روایت درباره قرآن الی ماشاءالله از زبان اهل بیت، خود قرآن که در عظمت قرآن فراوان، از همه مهمتر انا نحن نزلنا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اصل این ماه رمضان عظمتش به خاطر نزول قرآنه. این ماه رمضان که افضل ماه هاست، این ماه رمضان که مأدبت اللهش قرآنه، سفره خدا قرآنه. ما این به مهمانی که دعوت شده ایم، چیزهای دیگه ای که استفاده می کنیم همه سال هست، همیشه برای همه هست. اون چی که در ماه رمضان آمده که ممتاز کرده ماه رمضان رو از بقیه سال، مسئله نزول قرآنه. انزل فیه القرآن، لیلة القدر خیر من الف شهر، اگر هست به خاطر این که شب نزول قرآنه. خود قرآن این که می‌فرماد شفا است، این قرآن ذکر است، آرامش بخش دلهاست، قرآن انذار است، انسان‌ها را عوض می‌کنه، نورانی می‌کنه، قرآن هدایت است. حالا ببینیم پیامبر اکرم می‌فرماد القرآن افضل کل شیء دون الله، بعد پروردگار متعال این قرآن با فضیلت ترین چیزه. یعنی اگر خواستید احترام نگه بدارید، بعد از نام خدا، بعد از عظمت خدا، قرآن خدا، قرآن خدا با عظمت ترین چیز روی زمینه. ما بزرگانمون، علمامون در اتاقی که قرآن هست جوری سعی میکنند استراحت کنن که پاشون به طرف قرآن نباشه، به قرآن احترام میکنن. بعضی اصلا در اتاقی که قرآن هست یه جوری میگذرم که حتما قرآن بالاتر از اونها باشه. القرآن افضل کل شیء دون الله، فمن وقر القرآن فقد وقر الله. کسی که قرآن رو توقیر کنه، تعظیم کنه، خدا رو تعظیم کرده. کسی که قرآن رو بی احترامی کنه، فقد استخف به حق الله، به حق خدا کوتاهی کرده، به حرمت قرآن کوتاهی کرده. حرمت القرآن علی الله که حرمت الوالد علی ولده. شأن قرآن نسبت به خدا مثل شأن پدر و فرزنده. چطور اینا آمیخته اند با هم؟ قرآن و پروردگار متعال اینجوریست. در روایت دیگری باز از جناب معاذ بن جبل هست، میگه کنا مع رسول الله، ما با پیامبر اکرم بودیم، فی سفرن، فقلت یا رسول الله حدثنا بما لنا فیه نفع. یا رسول الله یک فرمایشی بفرما تا استفاده کنیم، نفعی ببریم. ببینید پیامبر اکرم چه فرمود. فرمود ان اردتم بحبه، ان اردتم عیش سعدا، اگر خواستید زندگیتون زندگی سعادتمندان باشد، و موت شهدا، اگر خواستید مرگتون مرگ شهیدان راه فضیلت باشه، و نجات یوم الحشر، اگر خواستید روز حشر اهل نجات باشید، و ظل یوم الحرور، و در روز گرمای قیامت در سایه آرامش رحمت خدا باشید، و الهدى یوم الظلاله، اگر خواستید در روزی که همه به گمراهی می روند شما اهل هدایت باشید، چکار کنید؟ تدرس القرآن، قرآن را محل بحث و درس و فهمتون قرار بدید. من فکر کردم چه تعبیری پیدا کنم برای تدرس القرآن. فکر میکنم این تعبیر بهترین تعبیره که پیامبر فرمود اگر خواستید این عظمتها نصیبتون بشه با قرآن آمیخته بشید، نه قرآن بخوانید، تدرس القرآن، قرآن رو درس قرار بدید، آمیخته بشید. از درس و حرف و تکرار و الف، درس رو یک بار که استاد میگه اگر خواسته باشه شاگرد این درس رو درست بفهمه باید تکرار کنه، باید مواظبت کنه تا ای که به جانش بنشینه. یه قاعده ای رو که یاد میگیره بعد میخواد سالها این قاعده ادبی رو رعایت کنه، این باید ملکه بشه. قرآن باید ملکه انسان بشه. اگر ملکه شد میمانه. فدرس القرآن، نفرمود فقط قرآن رو حفظ کنید، نفرمود فقط قرآن رو قرائت کنید. این تعبیر زیبا، فرمود فدرس القرآن، با قرآن آمیخته بشید. فإنه کلام الرحمن و حرز من الشیطان و رجحان فی المیزان. کلام خدای عزیز، نجات از شیطان، مانع شیطان، و رجحان هست. اون کسی که بیشتر با قرآن آمیخته بشه پله او وزینتر از روز قیامت. و خود قرآن کریم هم میفرماد کونو ربانیین، ربانی بشید، خدایی بشید، الهی بشید، منتسب به حضرت حق بشید. چطور؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، قرآن رو بیاموزید، کتاب الهی رو بیاموزید، و بما کنتم تدرسون، با این قرآن مدارسه کنید، آمیخته بشید. با قرآن آمیخته شدن شرطه. خب حالا نکته ای که میخوام در این وقت ضیق بگم این است که الحمدلله الان در همه کشورهای اسلامی توجه به ظاهر قرآن خوبه، نسبتاً خوبه، گرچه بعضی هنوز هم هستن که از ظاهر قرآن هم محرومن، از خوندن ظاهر قرآن هم محرومن. این خیلی کم لطفیست. یک کسی که 18 ساعت وقت بگذاره 4 کلاس سواد داشته باشه، 4 کلاس سواد داشته باشه، این به صلواتی بفرمید اللهم صل علی محمد و آل محمد، گفتن اتاق کودکان در داخل مسجد قسمت بانوان، عرشبت به این که آماده است برای که از نولاحالان شما نگهداری بکنه. خیلی خوب، حالا من همین الان بگم حواسم پرت نشه. اگر کسی چهار کلاس، در حد چهار کلاس بلد باشه، 18 ساعت وقت بگذاره، راحت میتونه قرآن رو یاد بگیره. ما داشتیم کسانی در بستگانمون تا 40 سالگی 45 سالگی قرآن بلد نبود بخونه. همسر مهربان مؤمنه او به او گفت اگر قرآن رو یاد بگیری بخوانی، من مهرم رو به تو میبخشم. و این رفت در او سم قرآن رو یاد گرفت. در او زادگاه ما در اطراف مشهد مقدس گاهی ایشون صبح وقتی قرآن میخون، اون چنان دلنشین قرآن میخون که دیگران میستادن گوش میکردن، لذت میبردن. خیلی راحته. خب حالا در ممالک اسلامی الحمدلله الان قرآن ظاهرش، حفظش مورد اعتناء، مورد مسابقه است. در کشور عزیزمان ایران به برکت شهدا، به برکت امام، قرآن به صحنه آمده. الحمدلله حفاظ قرآن فراوان، ما احساس افتخار میکنیم. بچه های گاهی 6-7 ساله ما قرآن رو حفظ هستن. مسابقات قرآنی هر سال برگزار میشه، بین المللی برگزار میشه. جوانهای ما، طلبه های ما، بسیار الان طلبه داریم حافظ کل قرآن که الان در خدمت برادر عزیزمون جناب حجت الحسن آقای حاج ابوالقاسم هستیم. حافظ کل قرآن، روحانی، ارزشمند، خیلی خوب. از این در میان جوانها دانشجویانمون زیاد داریم، دخترانمون، پسرانمون، اینایی که اونس با قرآن دارن، حفظ قرآن کردن. اما آیا ما وظیفمون رو نسبت به قرآن انجام دادیم؟ انجام شده؟ آیا با این که مسئله حفظ قرآن یک مقدار رواج پیدا کرده، جلسات قرائت قرآن رواج پیدا کرده، الان در حرم حضرت معصومه، در حرم حضرت سامن الحجج علی ابن موسر رضا قرآن خونده میشه و به سراسر عالم مستقیم پخش میشه، خیلی ها مؤمنین میشینن گوش میکنن، روزی یک جزء میخوانن، بعضی بیشتر میخوانن. زوار در مکه، در مدینه، بعضی مقیدن یک جزء قرآن بخوانند، هر ببخشید یک ختم قرآن بخوانند، بعضی 2 ختم قرآن در این سفر 10-12 روزه میخوانند. این اعتنا، این توجه هست. سعیهم و سعیکم مشکور. اما باید راضی باشیم؟ نه، نه. قرآن خوانده میشه، حفظ هم میشه، اما آمیخته نشده با جامعه، آمیخته نشده با خانواده، آمیخته نشده با تربیت. اگر آمیخته شده بود وضع ما باید بهتر از این بود. اگر آمیخته شده بود باید غیبت تعطیل میشد، باید دروغ تعطیل میشد. چطور میشه یک جامعه آمیخته با قرآن شده باشه، این همه اعتیاد باشه، این همه مواد مخدر باشه؟ چطور میشه یک جامعه آمیخته با قرآن شده باشه، این همه طلاق درش باشه؟ این نافرمانی ها، این اختلافات، این تشتت ها، اینا برای چیه؟ چطور میشه یک جامعه آمیخته با قرآن باشه، درش کینه باشه؟ اگر کینه هست معلوم میشه قرآن نیست. قرآن در سطح مونده، به عمق وارد نشده، در ظاهر مونده، به باطن کل جامعه نتونستیم قرآن رو وارد کنیم. کی مقصر؟ هممون مقصریم. هر کسی از خودش، هر کسی از خانواده خودش، هر کسی از بستگان و ارحام خودش. قرآن باید مدارسه شود، قرآن باید به جانها وارد بشه، باید با انسانها آمیخته بشه. یه آیه قرآن یک روند رو عوض میکرد زمان پیغمبر. یک روند غلط بود، یک آیه نازل میشد، یک برخورد با پیامبر بد بود، یک آیه نازل میشد، مسلمانها عوض میشدن. در محضر پیغمبر صحبت که میکردن با رعایت ادب نبود، آیه نازل میشد لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، صداتونو در محضر پیامبر بلند نکنید، مؤدب صحبت کنید، او رو مثل عزیزان خودتون صدا نکنید، با عظمت‌تر، بزرگتر. عوض میشد. قرآن افراد رو عوض میکرد، جامعه رو عوض میکرد، قرآن باید این نقشش باید باشه. هر کدوم ما در زندگیمون این نقش رو به قرآن بدیم، نمونه های تأثیرگذاری قرآن رو ببینیم. پیغمبر اکرم در مسجد بودن، سوره مبارکه القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه خونده شد. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یک مرتبه جوانی صیحه زد به زمین افتاد، قش کرد. پیغمبر اکرم متوجه این جوان شدن، رفتن رو بالین این جوان آب آوردن، به هوشش آوردن، گفتن جوان چی شد صیحه زدی، چی شد به زمین افتادی؟ گفت یا رسول الله، از هول قیامت، از خوف قیامت، این آیات تکون دهنده. پیامبر فرمود ابشرک بالجنه، تو رو بشارت میدهم به بهشت. اصحاب گفتن یا رسول الله، برای همین عکس العملی که در مقابل این آیات قرآن داشت. پیامبر فرمود اینو من از خودم نمیگم، خدا در قرآن فرموده ولی من خاف مقام ربه جنتان. کسی که از خدا خوف کنه، آیات الهی او رو مرتعش کنه، او مستحق دو بهشت رحمت خدا، دو نعمت سرای خداست. آمد مسلمان شد، خواست که پیغمبر اکرم او رو قرآن بیاموزه، به یکی از اصحاب سپرد، رفت بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اسفالها و قال الانسان و مالها. از درون مثل سپنج روی آتش مشتعل شد، این آیات دگرگونش کرد. اون روزی که یستر الناس اشتاتن لیرو اعمال، اعمالشون رو ببینن. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. این مدارسه است، این قرآن رو چنان با اعماق دلش برد، حرکت کرد، گفت دیگه بسه، اون چرا که باید بیاموزم آموختم. پیامبر فرمود چه کردی این کسی رو که میخواستی قرآن یاد بدی؟ گفت یا رسول الله، وقتی به این آیات رسید گفت بسمه، کفایتمه، اون چه که باید بیاموزم آموختم. پیامبر فرمود رجع فقیها، فقیه برگشت، دینشناس برگشت، خداشناس برگشت. این بالاتر از حفظ قرآنه، این بالاتر از قرائت قرآنه، این مدارسه است، این آمیختگی با قرآنه. این رو قرآن از ما میخواد، این قرآنی تأثیرگذاری رو باید تو آحاد خانواده ما داشته باشه. اگر ما میبینیم دخترانمون متاسفانه رعایت نمی کنن، زنانمون رعایت نمی کنن برای مسئله حجاب، اینقدر ما مشکل داریم به خاطر ای که مزه ولیل ربن به خمره هن علا جیوبه هن ولا یبدین زینت هن الا لبعولت هن، مزه ای رو نفهمیدن. این آیات آمیخته نشده، تحصیل کرده، درس خونده، لیسانس شده، فوق لیسانس شده، دکتران ممکنه دختر ما گرفته باشه، مهندسی که گرفته باشه، اما این آیه قرآن در ذهنش ننشسته، باش آمیخته نشده. طرف آمد، شنیده اید در زمان حضرت بگمانم موسی الکاظم ارواحنا فداه و سلام الله علیه، آمد برای دزدی. از اون دزدای قهار بود، رئیس دزدا بود، رئیس گردن بگیرا بود، رفت برای دزدی، رفت بالای دیوار برای دزدی. اطرافیان داشت، همراهیان داشت، دار و دسته داشت، درون خانه صاحب نفسی داشت قرآن میخوند، قرآن نافذ، قرآن مؤثر. همون بالا که بود، خب عرب زبان بود، میفهمید، متوجه بود، معنادان بود، از درون خانه صدایی شنید که این آیه رو داره میخونه، میگه الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. تو مسلمانی؟ تو مؤمن به خدا هستی؟ مؤمن به خدا هستی آمدی برای سرقت؟ وقتش نشده عوض بشی؟ علم یعنی او زمانش نرسیده برای اهل ایمان که از خدا بترسن؟ ان تخش قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. از همون بالای دیوار گفت چرا وقتش شده، وقتش شده، وقتش شده. پایین آمد رفت، فرداش دوستاش، رفقاش، راهزنهای دیگر، عمل نکرش آمدن، فلان کاروان میخواد بیاد، بریم سر راهشونو بگیریم، اوریانشون کنیم، پول و پلشونو بگیریم. گفت دیگه صف من از صف شما جداست، من جز اصحاب این آیه شدم که علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. این رد شد یکی از زهاد ثمانیه، یکی از افراد برجسته خود ساخته تاریخ مسلمین شد. این مدارسه با قرآن فرمود فدرس القرآن کونو ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب به ما کنتم تدرسون. قرآن اینه، قرآن انسان رو این گونه عوض میکنه. مرحوم فیض کاشانی نقل فرموده که جوانی در مسجد کوه مشغول عبادت بود، اهل عبادت بود، اهل تهجد بود، اهل حال بود. وقتی می آمد برای قضای حاجت یا برای قضایی بخوره بیرون، می دید سر راهش یک زن زیبا ایستاده و قیافه او رو انداز برانداز می کنه. روز اول اینجوری، روز دوم اینجوری، روز سوم اینجوری، تا چشمشو بالا می آورد می دید بله این خانم با قیافه آراسته، غریبا و گول زننده. گفت خانم از راه من برو کنار، از سر راه من برو کنار، بذار من به عبادتم برسم، به کارم برسم، چند روز آمده ام مسجد کوفه استفاده کنم، اگر حرفی با من داری برو برام بنویس. ایزن نوشت، نوشت من واقعش عاشق تو شدم، شیفته تیپ و قیافت شدم، میخوام به وصال تو برسم. این جوان مؤمن قرآنی الهی که اهل مدارسه با قرآن بود، وقتی نامه او رو خوند، در زیر نامه فقط همین یه آیه رو نوشت: هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. خدایی که شما را شبانه میمیراند، شب سر میگذاری بر بستر، بر نمیداری. کم بودن آدمای اینجوری بودن، کم بودن جوانایی که اینجوری آرزو داشتن، آرزوهای دراز داشتن، شبشون به صبح نرسیده. و اونچه که صبح انجام میدید، روزانه انجام میدید، همه در محضر خداست. این آیه رو زیر نامه عاشقانه از راه حرام این دختر، این زن نوشت، بهش داد. زن نامه رو خوند، اون هم تکان خورد، اون هم تحت تأثیر قرار گرفت. برای این جوان مؤمن، برای این فضیل ابن عیاض عصر خودش، نوشت تا حالا شیفته تیپ و قیافت شده بودم، الان شیفته اخلاقت شدم، شیفته ایمانت شدم، شیفته قلب مالامال از نورت شدم، قلب مالامال از توجه به خدا. این قرآنه. قرآن رو برادران، خواهران، بیاریم به متن زندگیمون، قرآن رو بخوانیم، معنای قرآن رو بخوانیم، روی قرآن فکر کنیم، روی قرآن تأمل کنیم. قرآن شفا هست، قرآن نور هست. اگر تاریکی هست اونجا قرآن نیست، اگر عیب و مرضی هست اونجا قرآن نیست. قرآن رو به متن زندگیمون بیاریم، با قرآن آمیخته بشیم، بچه هامون رو با قرآن آمیخته بار بیاریم. به قرائت قرآن بسیار مهم، به حفظ قرآن بسیار مهمتر، قناعت و بسنده نکنیم. خودمون رو، اهلمون رو، جامعهمون رو، محیطمون رو قرآنی کنیم، نورانی کنیم. قرآن قرآن اون وقتی اثر میکنه که دل زمینه داشته باشه. اگر خدای نخواسته نگاه حرام، اگر مال حرام، قرآن دیگه تأثیر گذاریش کم میشه، مشکل میشه. قرآنی که علمای معمولی بخوانن که در بعضی اثر نمیکنه، هیچی که پیغمبرم خواند اثر نمیکرد، امیرالمومنینم برای بعضی میخوان اثر نمیکرد. دیگه از سید الشهدا با عظمتتر، بزرگتر، آقاتر، از خود گذشته‌تر، ایثارگرتر، خالص‌تر، همه ی هستیش رو آورد به میدان هدایت مردم، همه ی هستیش رو آورد فدا کنه برای سعادت این بشر. مگر قرآن نخون روز عاشورا؟ ما دست و گوششون کردن، جعلوا اصابعهم فی آذانهم. امام حسین علیه السلام صداشون میزد، میرفت با اون بدن خسته، جان ما به فدای اون بدن خسته، با اون لبهای تشنه، با اون قلبی که گوشی گوشش از داغ عزیزانش زخمی شده بود، هی میرفت در لبه اردوگاه و جایی که بشنوند سپاه دشمن حرفهای او رو، تا می آمدن تحت تأثیر قرار بگیرن هلهله می کردن، هلهله می کردن، پایکوبی می کردن، صدای حسین رو نشنه. برای همین به ما و شما فرمود صدای من رو به عالم برسانید، به اونها فرمود قد ملعت بلون بطونکم من الحرام، شکمهاتون پر از مال حرام شده، شما نباید صدای حسین رو بشنوید. اما طبق اون نقل به فرزند عزیزش در عالم رؤیا گفت سفارش کنید به شیعیان من، به عزاداران من، به دوستان من، به مجلس نشینان من در مسجد امام حسین علیه السلام، شیعتی مهما شربتم ما عذب فذکرود، او مررتم شهید او قتیل فندبونی. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، لیتکون یا زبان حال یا زبان قال، خیلی تکون دهنده است. لیتکون فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسئل تبلی فأبى أن يرحموني. أبلى دبابة لي الخرجيج، نشد دام فتن سيد الشهداء رناه، وقتي كمولا من حرام لهب يا أخر، صورت شروع خود گذاشته بود دست مناجات میکرد، همی آرامش حسینم نتونستن ببینن، صدا زدن حسین آسوده خالیده بلند شده این لشگر ابن سعد به دان دانت حمله بر شدن، از جا بلند شد با زحمت بلند شد، تکیه داد به نیزه قریبی تنهایی با بدن سبزه، با قلبی که از تیر شکافته شده سخن آخر شکم یا شیعت آلمی صوفیان، این کنسام را تخافون یوم النار
بکنم رو بخارم به دنیا کم علا حبت الله علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلم و ینغلب ینغلبون اسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله قلیل توسلاتمون به کرم قبول فرما، عرض ادبمون به محضر امام عصر برسان، در فرجش تعجیل بفرما، رهبر عزیزمون مملکت اسلامی، ممالک اسلامی، مراجع دین، حوزه های علمیه از خطرات حفظ بفرما، جوانهای عزیز ما، دختران و پسران و نوامیس ما از تهاجمات دشمنان، تهاجمات فرهنگی دشمنان دین حفظ بفرما، نسل ما رو روشنی چشممون در دنیا و آخرت قرار ده، امام والا مقام، شهدای گرانقدر، پیشکسوتان از مراجع و روحانیت عظیم و شان، در گذشتگان از این جمع و والدین عاصی و بانیان خیر در این بنای شریف طریق رحمت و رضوان بی پایانت بفرما، عاقبت امر من ختم خیر و عجل ثم غرف فی فرج مولانا صافی.